بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وظایف تربیتی حکومت بود. تا اینجا در طی مباحثی که امسال داشتیم 12 دلیل را تا به حال ظاهراً ذکر کردیم که عمدتاً اینها روایات و احادیثی بود که به طور خاص و مشخص روی این وظیفه تأکید کرده بود و ممکن است باز هم چیزهایی پیدا بشه، اما عمدتاً با تتبع نسبتاً مستوعبی که انجام شد این 12 دلیل را میتوان مورد توجه قرار داد برای اثبات وظیفه حکومت در مسائل تربیتی و اخلاقی اونها، که تا حدی هم هر دلیلی را که ما بحث کردیم هم سند اون را مورد بررسی قرار دادیم هم حدود دلالتش را مشخص کردیم. البته در فروعات ذیل بحث ما جز به جز مسائل ریز را هم و سوالات خیلی ریز را هم مطرح میکنیم و با استناد به همین ادله تکلیف اونها را یه خود دقیق‌تر هم ممکنه باز مشخص بکنیم، اما تا اونجایی که میسر بود در بررسی اینها به این تفاصیل هم پرداختیم. خب این 12 دلیل بود. ما میتوانیم علاوه بر این ادله خاصه‌ای که اینجا وجود داشت و به این مطلب اشاره میکرد، میتوانیم یک ادله دیگری را هم که بیشتر یک نگاه عام در اونها مطرح هست و از یک منظر کلان و عام به این مسئله میپردازه اونها را هم طرح بکنیم، که این ادله چند تاست که من به ترتیب عرض میکنم. یکی ادله ایست که در باب هدایت آمده، حالا چه آیات چه روایات، و مثلا اون آیه شریفه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این در مورد ائمه هست که جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی در مورد پیامبران و ائمه است که ما اینها را هادیان مردم قرار دادیم تا بیان به امر ما هدایت بکنند، در مقابل اون ائمه که یدعون الی النار، این طرف داره که به جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این در این آیه شریفه است. این مطلب در آیات دیگر هم وجود داره و در روایات هم الا ماشاءالله هست که یکی از نقش ها و وظایف عمده ای که برای پیامبران و ائمه ذکر شده است همین نقش هدایتی است، یهدون به امرنا، کار اینهاست که مردم را به سمت خدا دعوت بکنن، هدایت بکنن. یا مثلا قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، دعوت الی الله، هدایت الی الله، هدایت به امر الله، اینها عناوینی مثل هدایت و دعوت و اینها در آیات و روایات وارد شده است و اینها را به عنوان نقش و وظیفه پیامبران و ائمه برشمرده شده. این ادله هم در اینجا وجود داره که ممکنه کسی بگوید ما میتوانیم به اینها استدلال بکنیم برای اینکه اینها به عنوان امام مسئولیت دارند. این در دلیل دیگری است که میشود در اینجا اقامه کرد. این دلیل، برای بررسی این دلیل مثل به ادله قبلی باید به نکاتی در ذیل این دلیل بپردازیم تا ببینیم قابل استشهاد هست برای این مسئله یا نه. نکاتی که حالا ذیل این مهمه، نکته اول اثبات خود این دلیل، این به نظرم بحثی نداره. اینجا ما لازم نیست که بریم یه دلیل خاصی پیدا بکنیم در روایات و سند رو بررسی بکنم اینها، برای اینکه موضوع اولا در خود آیاتی مثل قرآن آمده، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا یعد اول الله علی بصیره و امثال این، و اون و مضافن بر این که در روایات هم آمده و در اینجا متعدد هم هست، در همون باب اصول کافی وقتی که وظیفه هدایت ائمه رو ببینید در مواجهه با روایاتی میشید که بعضیش هم معتبره. در حال اصل این قصه به لحاظ سندی نیاز به یک کاوش ویژه سندی اینجا نیست. اینکه شأن ائمه و کسانی که از ناحیه خدا به عنوان امام تعیین شده بودند هدایتگری است و دعوت الله و هدایت، این در این مسئله مناقشه‌ای نیست که ما نیاز به بررسی سندی داشته باشیم. این نکته اول. نکته دوم در این ادله هدایت این است که این ادله غالبا در مورد پیامبران و ائمه است، در مورد پیامبران و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هست. سوال در نکته دوم این است که این را می شود عرض شود که به دیگران تسری و تعمیم داد، بگیم دیگران هم عرض شود که همین امر در مورد اونها هم صادقه یا نه. در اینجا ما باید ببینیم که در بررسی این مسئله در نکته دوم که امکان تسری این مسئله به دیگران باشه، باید عرض کنیم که یعنی باید اینو بررسی کنیم که این یهدونه و امرنایی که در این آیه است یا در ادله دیگری به عنوان نقش ائمه و اولیای الهی برده شمرده شده، این از حیث این نکته دوم باید به این بپردازه که این از حیث عرض شود که مبلغیت اینهاست، از حیث اینه که عالم هستن، آگاه به معارف دین هستن و جنبه هدایتگری اونها مترتبه و گره خورده به حیث عالمیت اونها، از این حیث یا از حیث این است که اینها حاکمند و ولایت دارند و حکومت دارند و خداوند منصب حکومت رو به اونها داده. این سوال که دیدی، یعنی در نکته دوم باید به این بپردازیم و اصل قصه اینه که این نقش هدایتی که در این آیه و آیاتی از این قبیل و روایات متعدد برای پیامبران و ائمه ذکر شده، از حیث عالم بودن و عرض شود که آشنایی اونها به معارف الهی است. خب اگه این باشه با بحث ما خیلی ربط نداره و چون خیلی عالمانی داریم که جنبه حکومت ندارن و اونام وظایف هدایتی و تربیتی دارن و اینام رو بعد بحث میکنیم، ما اینجا میخوایم ببینیم که از حیث این که این حاکمیت داره این مسئولیت داره نه، این اگر اول باشه. اما اگر نه صورت دوم باشه، بگیم اینها از حیث عرض شود حاکمیتشون و ولایتشون این وظیفه و مسئولیت رو دارن. خب این دو احتمال در این ادله هست، احتمال این که این وظیفه از حیث عالمیتشون باشه یک، و احتمال این که از حیث حاکمیتشون باشه دو. این دو احتمالی جد بعید نیست که بگیم در این ادله حداقل بعضی از این ادله، حالا همش هم رو نگیم، بعضی از این ادله ناظر به اون حیث ولایتشونه و حکومتشون هست و شاهدش هم این است که در همین مثلا این آیه شریفه داره که جعلناهم ائمتن، در بسیاری از اینجا عنوان امام آمده. امام عرض شود که در مفهوم که ما در اصطلاحات باش مواجه هستیم در او شأن حاکمیتی دیده شده، یعنی درسته که امام باید عالم هم باشه، ولی این ادله وقتی که عنوان امام رو به کار برده، در امام نوعی ولایت و زعامت و حق سرپرستی وجود داره و سامنه کالا. این که امام باید عالم هم باشد این درسته و عالم اون وقت این وظیفه رو داره، ولی در میشه اینجور احتمالی رو داد که احتمال اول بود که بگیم این شأن هدایتی از حیث اینه که اینا عالمند، ولی خب در بسیاری از این ادله عنوان امام آمده، عنوان امام درش ولایت و حاکمیت مأخوذه. اصلم اینه که این عنوان در حکم دخیل باشه، یعنی وقتی میگه که اینها را امامی قرار دادیم که این کار را میکنن یا باید این کار را بکنن، معلوم میشه که این کار، این وظیفه با شأن امامتشون نسبتی داره و ربطی داره. این که بگیم امامت در اینجا دخالت نداره، اونی که دخالت داره اینه که اینها مثلا آشنای به احکامن یا معارف الهی را بهش مطلع هستن و با اون آشنا هستن. این احتمال خلاف ظاهره. ظاهر این است که این آیه و آیاتی از این قبیل که سلام علیکم که شأن هدایت و تربیت را به امام نسبت داده، این وصف امامت در این دخیله. این بعید نیست که اینطور باشه، البته اون احتمال ما نمیتونیم خیلی هم قاطع نفی بکنیم، ولی از هر اینه که شأن امامت در این نقش داره و در امام این یک، و امامت هم قوامش به اون ولایت و زعامته، مفهوم امام اینه، و از این حیث میفرماد یهدونه به امرنا. این از شبت که ولی زالا مثلا اون قول هادهی سبیلی ادعو الالله علا بسیره، اون رو شاید خیلی نشود بهش استناد کرد، میکنه بگیم اون دعوت الالله اون شأن پیامبریست، شأن آشناییه، مبلغیته، ولی ادلهی که امام رو داره میگه هادیه و از حیث امامت داره میگه شما هدایتگرید و وظیفتون هدایتگریه، ظاهرشونه که این ولایت و زعامتشون منشأ این وظیفه و این تکلیفه. این هم یک نکته. اگر این نکته رو بپذیریم، اون وقت این آیه شریفه و آیات و روایاتی از این قبیل باید ببینیم که این وظیفه در اون آیه و روایت عنوان امامت و ولایت و امثال اینها اگر آمده باشه، داره این وظیفه رو به اون گره میزنه. اما اگر این عنوان نباشه، البته اون احتمال قویه که میگیم از حیث اینکه عالم دینه، اصلا خود عالمان دین با قطع نظر از اینکه ولایت دارند یا ندارند، خود اون منشأ تکلیف هدایتگری است. اصلا کسی که علم آموخت باید دیگران رو تربیت بکنه، آشنا بکنه و عرض شود که هدایت بکنه، اون درسته، ولی زمان میگیم شأن تربیت از شؤون عالمان دینم هست، اونم جدا بعد بحث میکنیم، سابقا مکرر به این اشاره کردیم. ولی در بخشی از این ادله‌ای که در باب هدایت و امثال اینها وارد شده، عنوان امام آمده که در عنوان امام زعامت و ولایت و حاکمیت و اینها مأخوذه. این
حاکمی که نداشته باشم شامل میشه یا حاکمی از عالم نیست؟
بله، یعنی اگر این رو بگوییم، اگر این رو بگیم، اون وقت این وظیفه در اینجاها گره خورده با اون عنوان ولایت و زعامت، عنوان ولایت و زعامت. اگر حالا اون تو بحث سوم عرض میکنیم، حالا اگر کسی عرض شود که تو اون بحث بعدی این نکته سوم همین رو میخواستم بگیم، پس ببینید این عنوان روی عنوان امامت آمده، عنوان امامت که آمد یعنی اون ولایت و حاکمیت در این دخالت داره. این یک، این نکته دوم، اینو تو نکته سوم بحث میکنیم.
مثلا آیه که فرمودید و چند بخش داری که جهانام هم مثلا یهدون و برمه رو آخرین و علیه هم فعل خیرات و کام سنت و ریتا و صفات و کام نمابدی تا آخرش ظاهرن یهدون و برمه نا صفت برای ائمه از این منشه انتظاری برش حساب نمیشه، مخصوصا اگر که ما در کنار آیات دیگه قرار بدیم و مثلا با خود همین آیه استفاده کنیم که امام بودن منشأ هدایت هستش.
بله دیگه.
خیلیایی که نه اینها عالم هست و عالم بودنشون منشأ امام شدنشون هستش که همون این استفاده هم دارن، عالم هستن یعنی هدایت میکنن، اوحینا الیه یعنی چون امام هستن اوحینا الیه. تو ما درباره حضرت ابراهیم داریم که مثلا
نه اوحینا الیهم، اون جمله جدا میشه، اون جمله و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقامه السجود میشه. بله نه میدونم، ولی دو مسئله است، ولی اینجا دو مسئله نیست. ائمتن یهدون به امرنا، ظاهرش اینه که این هدایتگریشون بر اساس ائمه بودنشونه و این با هم ارتباط داره. حالا اگر اینم نباشه، بله حالا ما میدونید ما اصلا نیومدم وارد این آیه به عنوان خاص بشم، اگر این بود اون وقت آیه رو میدیدید که واسه ابعاد مختلفشو بکاویم. ما اینو مفروض گرفتیم که از این قبیل آیه و روایاتی که به ائمه شأن هدایت داده، میگه شما شأن هدایت دارید. حالا تو زیارت جامعه هست، نمیدونم روایات هست، تو اصول کافی ببینید، اخبار زیادیه که میگه امام از وظایف و شؤونش اینه که هدایت بکنه. اون وقت سوال این بود که این امامت، این که هدایت بکنه، به خاطر اون عالمیتشونه یا این امامت در این دخالت داره؟ ما در نکته دوم میگیم امامت حتما دخالت داره، امامت حتما دخالت داره. نمیشه عنوان امامت و زعامت را در این وظیفه هدایتگری کنار بگذاریم، این حتما دخالت داره. این نکته دوم عرض ما بود. ولی حالا خود آیه را به خصوص البته میشه حرفای زیادی زد. مثلا ببینید اون اوهینا که جداست، ائمتن یهدون به امرنا، این از نظر ادبی دو احتمال داره، یکی این که یهدون صفت باشه، یکی این که خبر بعد الخبر باشه. جعلناهم ائمتن، جعلناهم یهدون به امرنا، مثلا این اگه باشه خب فرق میکنه با اونی که ما داریم. ما بیشتر الان رو تلقی این که صفت اونه داریم میکنیم، یعنی جعلناهم ائمه ای که این کار رو بکنن. و اون وقت این نکات اینجوری تو اثر ادبی و تفسیری اینجا وجود داره که من وارد نشدم، برای اینکه یه چیزی رو مفروض گرفتم، مفروض گرفتم از مجموعه آیات و روایات استفاده میشه که امامان این وظیفه رو دارن. میخوام ببینیم این وظیفه از حیث امامتشونه یا اینکه نه امامت در این دخیل نیست، اینا چون عالم بودن این وظیفه بهشون سپرده شده. ما میگیم نه حتما امامت در این هم دخیله، یعنی عنوان امامتی که در این ادله آمده اینو نمیشه ملغا کرد،
یعنی عالم نمیتونه
هدایت کنه. نه اینکه نفع نمیکنه، گفتیم یک بخشی از این ادله مربوط به علماست، اونم کم نیست که علما هادی هستند و باید هدایت بکنند، اما یک بخش از دیگر از ادله داریم که در اون عنوان امامت وجود داره و این نمیتونیم از موضوعیت اسقاطش بکنیم عنوان امامت را، ولذا علما از حیث علماشون اون وظیفه دارن، اینم از این حیث این وظیفه رو داره. این عنوان نمیشه اسقاط بشه از موضوعیت. عرض شد که نکته سوم اینه که همین احتمالی که شما میگید، ممکنه کسی بگوید بله عنوان امامت در این بحث دخالت داره، در این بحث دخالت داره، ولی موضوعیت تام نداره، موضوعیت تام نداره، بلکه امامی که عالم باشد و عالمی که امام باشد این وظیفه را داره. عالم به تنهایی ممکنه این وظیفه داشته باشه، ولی امام به تنهایی این وظیفه را نداره، حاکم به تنهایی این وظیفه را نداره، بلکه حاکم عالم این وظیفه را داره، حاکم عالم این وظیفه را داره. خب این احتمال ممکنه مطرح بشه که در ما نمیایم عنوان امامت را از موضوعیت ساقط بکنیم، ولی نه میشه جزء میشه. اون وقت به این ترتیب میشه که عالم وظیفه هدایت را داره، عالم حاکم این وظیفه هم، این عدله میگه او این وظیفه را داره، منتها چون عالم مطلق هم این وظیفه را داره، اینجا میشه مؤکد، یعنی عالم حاکم وظیفه مؤکد داره که این وظیفه
شاید اختیارش
هم
بیشتر بشه، این وظیفه که
طبعا، بله طبعا به خاطر اونه دیگه که وظیفه‌ش هم مؤکد تر شده. این در نکته سوم ممکنه کسی این احتمال را بده. در نکته دوم میگفتیم که نمیشود امامت را در این موضوع اسقاط کرد و بگیم دخالت در موضوع نداره. نه، حتما امامت دخالت داره. اما در نکته سوم ممکنه بگیم که نه، امامت به ما یه زعامت به تنهایی نیست، بلکه امامتی که با علم و امثال اونها باشه. هر شود که این احتمال سوم را خب اینجا وجود داره. این احتمال را ما خیلی نمیتوانیم نفی بکنیم، چون واقعا این احتمال نسبتا قوی است. منتها نکته‌ای که در اینجا باید عرض بکنیم اینه که ما هم عرض شود که این ضرری به بحث ما نمیرسونه. ما میخواییم بگیم که عرض شود که برای اینکه در حاکمیت همیشه علم را شرط میدونیم، باید عالم بدین باشه، ولذا همین اندازه برای ما کافی است. یعنی همین اندازه که این ادله افاده بکنه که وقوع عالم در موضع حکومت وظیفه او را مؤکد میکنه، همین اندازه کافیه. ما بیش از اینم از این ادله نمیتونیم استفاده بکنیم، قبول داریم. نکته سوم اینه که حاکمیت در اینجا از این ادله استفاده میشه که حاکمیت به اضافه علم منشأ این وظیفه مسئولیته. این دوتا با همه. و البته این چیزی فراتر از صرف عالمه. علما اون وظیفه رو دارند، اما عالم به اضافه حاکمیت این وظیفه مؤکد و مجدد داره که این غیر از اون وظیفه ایست که برای اون اشخاص هست. این به این شکل این احتمال بعید نیست. همینطور ظاهرن وقتی میگیم اینا امامند، امامت در این مفهوم و مصطلح قرآنی و روایی ما عالمان آگاهی است که حق ولایت دارند و زعامت دارند. نمیشه از اون قید علم و اینها جدا کرد، عنوان مقابل عالم قرار داد، بلکه مشتمل بر اون علم و اون چیزها هست. بلذا این در احتمال سوم میپذیریم که موضوع ترکیبی است، یعنی علم و زعامته. اصلا امام یعنی این، و به این شکل میشه. بنابراین در احتمال دوم میگیم که آقا نمیتونید شما این زعامت و حاکمیت رو از این بحث بیرون ببرید و بگید فقط عالمه. نه، این حاکمیت دخالت در این داره. مثلا در نکته سوم میگیم که عرض شود این حاکمیت به اضافه علم هست و این حد هم کافی است برای اونچه که ما میگیم. تا اینجا به این شکل در میاد که امامان و حاکمان عالمانی که در موضع حکومت قرار بگیرند که ائمه اینطور بودن، علمای بالله بودن، آشنایان به شریعت بودن که حق ولایت و حکومت داشتن، اینا یه وظیفه هدایتی دارن. این ما همین اندازه هم بیشتر نمیخوایم بگیم. نکته چهارم این است که خب اینا اختصاص به معصومین داره، اونی که در این روایات آمده و یا آیات آمده، یعنی این متفاهم از مجموعه آیات و روایات که در باب هدایت هست اینه که هدایت یکی از وظایف، هدایت ناس یکی از وظایف ائمه معصومینه، پیامبران و معصومینه. و اینو شما چطور میخواد سرایت بدید به هر حاکمی و عرض شود که کسی که مدیریت جامعه را در دست داره ولی اون که معصوم نباشه؟ این تسری دادن و تعمیم دادن این چگونه میشه؟ این عرض شود که پاسخ این هم این است که ما این بحث را دیگه باید در بحث ولایت فقیه و امثال اینها تو اون بحث باید حل بکنیم. این بحث در اونجا باید حل بشه. اگر گفتیم که کسان معتقد شدیم به وجود اطلاقات و عموماتی که همون چه که برای ائمه و معصومین است، همون را برای دیگران و فقیه و فقیه واجد شرایط زعامت قرار داده شده، طبعا اون دلیل میشه حاکم و این بحث رو به اونجا هم تعمیم میده. یعنی این دیگه حالا نکته چهارم اینه که این بحث اینجا نیست دیگه الان، بحث همون ولایت فقیهه. یعنی اگر ادله قائم شد که میگه که من اونا رو حجت قرار دادم، اونا جای من هستن، یا نمیدونم دلیل عقلی هم، اون ادله ای که آمده، یا ورثت الانبیا مثلا، یا ادله حالا هر عنوانی بگیم، اون عناوین بر فرض این که ما قائل به یک ولایت مطلقه بشیم که حق حاکمیت داره، یعنی علمایی که غیر معصومن حق حاکمیت دارن، اونا میاد به نحو حکومت میگه این وظایف به اونا منتقل میشه، این وظایف به اونا منتقل میشه. هر شبت که این است که در تعمیم این دلیل به همه حاکمان این ادله ولایت فقیه میبینیم، منتها طبعا اون ادله در محدوده‌ای میتواند تعمیم بده که عالمانی باشند که این زعامت را بهشون سپرده شده. اما اگر عالم نیست و حالا با یه دلیل دیگه پیدا شده اونها، اون وقت به عبارت دیگه اینجوری میخوام بگیم در بحث چهارم، این که اگر کسی معتقد به ولایت شد و ولایت مطلقه و اطلاقاتی که میاد غیر معصوم، یعنی عالم غیر معصوم را به جای معصوم قرار میده در حق حاکمیت، اون اطلاق حاکم بر این ادله است. یعنی ادله که میگه وظیفه امام معصوم و حاکم معصوم هدایت است، اون دلیل میاد میگه این غیر معصوم، این عالم غیر معصوم رو من جای اون قرار دادم، ولی زن وقت همین وظیفه برای اونم ثابت میشه، همون طبق اون فرمول حکومتی که در اصول ملاحظه کردی. این ادله ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه حاکم یا وارد می شود با دو تقریب متفاوتی که داره بر ادله‌ای که در باب وظایف به ائمه معصومین آمده. این قاعده است، همیشه یادتون باشه ادله ولایت فقیه از شود که میاد حاکم یا وارد میشه بر ادله وظایف معصومین و ائمه معصومین. اون ادله غالبا اینطوره، البته حالا در اونجا شکل‌های دیگری هم وجود داره، ولی این شکل خیلی جا افتاده تره و حداقل نسبت به بعضی از ادله اینطوره که اون دلیل‌ها حاکم میشه، اون وقت هر وظیفه و تکلیفی که برای معصوم گفته شده با این دلیل که میاد غیر معصوم، عالم غیر معصوم رو به جای او قرار میده، به اونجا سرایت میکنه، الا ما خرج، الا اونجایی که حالا دلیل خاصی ما داریم که یا قرائن خاصی داریم که مطمئنیم این دیگه به اونجا تسری نمیکنه. این هم حقوقش هم وظایفش، همه اون چه که از حق و وظیفه برای معصوم گفته شده با ادله، با بعضی از ادله ولایت فقیه منتقل ولایت فقیه میشه الان نحمل حکومه با حکومت اونها. این به این شکل میشه، این در صورتی که ما به ولایت فقیه و اینا رجوع میکنیم. اما اگر نه، کسی به ولایت فقیه قائل نبود و از باب مثلا عرض شود که این نیابت و این حرفا را نپذیرفت، بلکه از باب امور حسبیه حالا برای فقیه مطلب قائل شد، اینم یک روی کرد دومه که در حقیقت حاکمیت و حکومت را از باب دلیل حسبه و اینکه بالاخره لابده که حکومتی باشه و قدر متیقنش هم مثلا فقیهه، از این باب قائل بشه. اگر از این باب هم قائل بشیم، وقت باز منات در اینجا وجود داره، ولی که دیگه اینجا دلیل لفظی نیست که حاکم بشه بر اونها. در روی کرده اول ادله لفظی یا عقلی میاد میگه هازا مثل داک، این جای اون میشینه، اون وقت میشه مثل که میگه بعد طواف و صلاتون با حکومت میاد، همه احکام اون اینجا میاد. اما اگر نه، اینجور روی کرده ولایت و ادله نیابت را و قیام اون مقام اونها را نپذیرف کسی، بلکه آمد گفت که عرض شود که حکومت را از باب امور حسبی اونها درست کرد، نه از باب نیابت و حکومت دلیل بر اونها. این اون وقتی که از نظر فنی ما نمیتونیم بگیم که دلیل این طرف حاکمه، اونم محکومه، همه اونها به با این حکومت منتقل به غیر معصوم هم میشه، بلکه از باب امور حسبیه و اداره جامعه و این که ضرورت داره و نمیشه اینو رها کرد، گفتیم که خب بالاخره کسی باید متکفل بشه، قدر متیقنش هم فقیه هست و مثلا اینا. اگر از این باب بگیم دیگه اینجا جای حکومت این دلیل بر ادله و تکالیف معصوم نیست، بلکه از باب لابدیتی میگه او باید قیام به این وظایف بکنه. در اینجا اون وقت باید حد اکثر رایی که داره برای اینکه بگیم وظایف تربیتی و هدایتگری داره همون تنقیه مناته، تنقیه مناته بگیم که با این بیان که این که عرض شود که در معصوم یا نواب معصوم در جایی که نائب باشه میگیم که وظیفه هدایتگری داره، این حیث این است که بالاخره علمی داره و در جایگاهی هم هست که قدرتی با خدا به او داده، از اون حیث میگه این وظیفه رو داره. حالا اینجا درسته که دلیل ولایت مطلقه ای نبود و ولایتی نبود و نیابت نبود، از بابی لابدیتی فقه میگه او حق داره و وظیفه داره که جامعه رو اداره بکنه، ولی بالاخره این وظایفی که برای او گفته شده، حداقل این نوع وظیفه مثل هدایت و اینها، این با تنقیه مناته و با تنقیه منات میشه به این جام تعمیم داد. اینم اگر اینطور باشه بله، حالا اون دیگه حالا بحثای مبنایی میشه، نمیدونم. حالا این دوتا روی کرده، روی کرده سومی که اینجا وجود داره اینه که کسی در حکومت با امور حسبیه تمسک بکنه و حتی به عدول مؤمنین و غیر عالم هم بهش مشروعیتی بده، ولو عالم نیست بهش مشروعیتی بده، عرض شود که باز هم می شود با تنقیه منات بگیم این وظیفه برای او هم هست. این نکته سومه که اون وقت بحث رو یه مقدار تعمیم میده، اون نکته قبلی هم رو یک کمی درش اصلاح میکنه. ابتدا ممکنه بگیم نه دیگه، نه نیابته که دلیل نیابت بیاد حاکم بر ادله اولی بشه، نه حسبیه از راه امور حسبیه ایست که فقیه را در معرض حکومت قرار بده که بگیم حالا اون عنوان علم و فقاهتش هست، حکومتش هم هست و همون ملاک اینجا میاد، ولو دلیل لفظی حاکم بر اون نباشه ولی ملاکش اینجا میاد. ممکنه بگیم اینا اینجا دیگه خب فقیه نیست، اصلا از باب فقاهت و اینها نیست و دیگه موضوعیتی نداره، ولی به نظر میاد که اینجا باز هم میشود تنقیه منات کرد و بعید نیست که بگیم که در حقیقت اینی هم که عالم نیست ولی حاکمیتش مشروعیت داره، این حاکمیت مشروعی او وظیفه‌ای که برای معصوم و غیر معصومی که نائب مناب معصوم قائل شدیم، همون وظیفه برای غیر عالم هم هست، منتها نوع عملش فرق میکنه. او که الان نمیدونه که و آشنایی نداره، باید بره سازوکارش رو ایجاد بکنه، باید عالمان را وارد میدان بکنه برای اینکه این کار تربیتی و فرهنگ سازی اخلاقی و معنوی انجام بشه. فرض گرفتیم که ادله دلیل امور حسبیه را گفتیم، میاد میگه که حاکم حکومت باید باشه، حکومت هم باید دست قدر متیقنش مثلا فقیه، ولی الان فقیهی که بتواند اداره بکنه نیست، میگه عدول مؤمنین. حالا به صورت طولی یا بعضی ممکنه عرضی بگن میگه غیر فقیه هم میتونه حاکمیت داشته باشه. حکومتش مشروع شد ولی نباید دلیل لفظی که بگه این جای امام معصوم، فقط از باب امور حسبیه، اونم در جایی که حالا فقیه نیست، باز هم عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه این آدمی که بهش مسئولیت داده شد این وظیفه داره که در قبال هدایت مردم، این با اون قبل فرق نمیکنه. منتها میگه که این خودش چون نمیتونه و واقع به چه نیست، باید سازوکارش رو ایجاد بکنه. چرا؟ میگم این یک کمی اون رو داره اصلاح میکنه، عرض کردم یک کمی داره اون اصلاح میکنه، یعنی ابتدا به لحاظ فنی آدم میگه که امام یعنی علم و عصمت، ولی با این بیانی که الان عرض کردم در واقع میخواد بگه که ولو موضوع این بود، اما منات اون وظیفه تربیت جامعه در حاکمی که عالم هم نیست وجود داره، منتها این معلوم میشه که بیشتر همون موضوعیت با حاکمه، این کمی اون رو اصلاح میکنه دیگه، منتها با تنقیح منات دیگه، نه با اینکه موضوع بگیم لفظاً اینجوره، نه با یه تنقیح منات میگیم اینم میشه تسلید ها. مشروعیت که نداشته باشه اینم یک مطلب. مطلب چهارم هم اینه که همینه که حالا اگر اصلا گفتیم یه حاکمی اومد مشروع نبود، یه بار دیگه هم گفتیم به صورت غیر مشروع اومد کودتا کرد و نه فقیه نه چیزیه و هیچ وجه شرعی نداره تصدیش، فاسق هم هست اصلا، خب همین بین خودش و خدای او آیا وظیفه‌ای در قبال تربیت مردم داره یا نداره؟ بگیم حکومتش چون مشروع نیست پس دیگه وظیفه ای نداره، یا اینکه نه با فرض اینکه مشروع نیست ولی این وظیفه الان که این اختیار دستشه این کارو باید بکنه. اینم رو ما قبلا احتمال دادیم که گفتیم حتی این آدم علارغم این که داره در اونجا گناه میکنه ولی الان که قدرتی دستشه باید این به وظیفهش در تربیت مردم اقدام بکنه. اینم بعید نیست که حتی تنقیح منات تا اینجا بیاد که اگر این باشه، یعنی در واقع میگه همین که شما قدرت دارید و امکاناتی در اختیار کسی قرار میگیره، این وظیفه داره که در جهت هدایت و رشد و صلاح مردم زمینه سازی بکنه و تلاش بکنه. این دیگه نه نه، یه وقتی هست که حاکمانی که مشروعیت ندارند اما در یه جهاتی علاقه هایی داره، دلش میخواد مردم نماز خون بشن، یعنی میشه دا انگیزه اینجوری داره، بله بله، حالا من اونجوری گفتم سیستم دموکراسی هم بله از اون مشروعیت نداره دیگه، بله 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 از اونم همینه، بله مثلا همین صفویه که اومدن، حالا حداقل بعضیشون، حالا بعضیشون میگن رفتن مثلا اجازه میگرفتن از حاکم از فقها، اگر اجازه میگرفتن خب موضوع فرق میکنه، ولی حالا اگه اجازه هم نمیگرفتن یا بعضیشون چه نبودن، ولی خب یک چی داره دیگه، یه تدینی داره ولی اون که کارش نامشروعه، ولی یه نوعی از در اون مایه تدینی درشون هست، بعید نیست که بگیم که اینا مکلف به اون تکالیف هستن. و این مثل این که قبلا مثال زدیم گفتیم که کفار مکلف به فروع هستن بنابر نظر امامیه، اون وقت این فروع دو قسمه، یکی تعبدیات که بدون ایمان و اعتقاد قصد قربت متمشی نیست، مکلف هست ولی نمیتونه عمل بکنه چون قصد تقرب از اون متمشی نیست، اما توی تکالیفی هست که توسلیه، خب اونو عمل میکنه، کافره، بنیاد کارش هم خرابه، قصد قربتی هم نمیتونه بکنه، نیت خدا هم نکرده ولی این وظیفه رو عمل کرده دیگه، به خاطر اون چوب نمیخوره، ولی به خاطر نماز علاوه بر ایمانش چوب میخوره، چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی. البته این جالبه که همین که مسلمان میشه الاسلام یجب با ما قبله دیگه، به خاطر اونا دیگه بعد چوب نمیخوره، قضا هم نداره، ولی اگر مسلمان نشد به خاطر ترک نماز و حج و روزه و چی و چی و ناب و تکالیف عبادی و توسلی همه کتک میخوره، منتها میتواند اونها را حتی در بخشی رو در حتی در فرض کفر عمل بکنه. حالا اینم آدم قدرت نامشروع داره، ولی بازم ممکنه بگیم نه نسبت به اون حدی که میتواند نسبت به اونام تکلیف داره، ما اینا احتمال داریم، البته این احتمال خیلی هنوز نتونستیم پروش بیستیم، ولی اگر این رو بگیم اون وقت همه حکومت ها ولو نامشروع هم باشه در قبال این تربیت جامعه وظیفه داره، اولا وظیفه داره که از حاکمیت کنار بکشه خودش را بده دست اونی که مشروعیت داره، ولی بر فرض این که این چه نکنه به نحو ترتب اون وظایف سر جای خودش باقیه، بعید نیست اینجور باشه. بنابراین ما عرضمون اینه در مطلب چهارم یا پنجم نمیدونم چندم شد، عرض پنجم اینه شد که این حالا هر طوری شد دیگه، حالا ایناش خیلی مهمه، من خودم هم گاهی دو سه جور میگم، الان چهارم پنجم. از اصل مطلب این است که این وظیفه ظاهر اولیه این ادله‌ای که ما داریم این است که ائمه معصومین به عنوان حاکم عالمان و مبلغان دین و حاکمان شهرها و زعیم جامعه وظایف هدایتی دارند. این پایه کار. اما این را می شود تعمیم داد به یک از این بیاناتی که گفتیم. یک، این چند لایه داشت. لایه اول اینه که بنابر پذیرش ادله ولایت فقیه به فقهای حاکم تسری پیدا میکنه این وظیفه از باب حکومت دلیل ولایت بر ادله امامت. اینجا به نوع حکومت کامله. دو، اینکه اگر ادله ولایت رو نپذیریم بلکه از باب امور حسبیه مشروعیتی به فقها بدیم، اونم اینجا گفتیم دیگه تنقیه مناطع، اینجا حکومت دلیل بر دلیل دیگه نیست، تنقیه مناطع. این لایه دوم. لایه سوم اینه که اگر به عدول مؤمنین در جایی، حالا در عرض فقها یا در طولشون، و از باب امور حسبیه قائل شدیم، اونجا بعید نیست الغای خصوصیت بکنیم. لایه چهارم اینه که حتی بعید نیست بگیم اگر حکومت مشروعیت هم نداشت باز این وظایف رو داره.
حالا این ادله مثلا آیاتی که مثلا جهنم امتن یهتون به امرنا، این اصلا به چهار و پنجم
بده، یعنی باید بگیم الغای خصوصیت
جهل الهی جا مثلا
نه نه ممکنه، نه همین که البته ما با یک کمی تردید میگیم به خاطر همین نکاته، ولی ممکنه کسی بگه که ببینید این چون یک جایگاهی داشت و قدرتی داشت، این وظیفه خدا باید دوشش گذاشت، ولی اگرم اینو نپذیرید و همین نکات در ذهن کسی برجسته بشه، حداقل تو این لایه آخر دیگه تنقیه منات و الهی خصوصیت نمیشه کرد.
غیر از مثلا امام یا
چهار لایه شده، نه پنجم چطوری؟ چهار تا. به این ولایت فقها ها این میشه حکومت. فقهای از باب امور حسبیه و غیر فقها ها از باب امور حسبیه که مشروعیت داشته باشه و غیر مشروع.
چهارم نه پنجم دیگه. حاکم
ها، شما ائمه رو میگیرید؟ حالا نه، ما ائمه رو که مبنا دلیل لفظی داریم اونو گذاشیم این طرف، میخوام بگیم اینجا چهار لایه است. خب این وظیفه، این وظیفه معصومین به این چهار بخش سرایت میکنه نه؟ گفتیم به فقها بنابر ادله ولایت فقیه سرایت میکنه للحکومه، به فقها بنابر امور حسبیه سرایت میکنه به خاطر الغای خصوصیت. این دوتا مطمئنیم. اما غیر فقیه بعید نیست که بگیم چی میشه الغای خصوصیت کرد. و غیر مشروع، یعنی حالا غیر فقیه که مشروعیت هم نداره، اینو دیگه خود بعیدتره، ولی در این حال گفتیم ممکنه کسی بگه الغای خصوصیت میکنه.
چهار رو الان برخلاف سلوکی بحث میکنید که میشه، ولی ظاهرا چون از عدل استفاده کردید بعد اثباتی بحث کشید، این
نه
قرار، چون بعض روایت هستش که فقط فرض رو هدایت روی امام،
همه شون رو امام آورده،
نه تو مثلا بر غیر امام یا مثلا غیر حاکم بگی اینها این علم رو ندارن، این علم ویژه امام هستش که مثلا هم آیه که مثلا یهدونه به امرنا هدایت به امر هست یا به نهان خداتون مرزیون افراها فهمی و علمی،
نه حالا نه 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 نه, نه. تو سومی نمیشه اینا رو گفت، سومی برای اینکه روی ادله فقهی اینا مشروعیت پیدا کرد، بلیزه دیگه ائمه زن رو اون چهارم یه خورده این اشکال قوی تره، این تنقیه منات خود دشوار تره، برای اینکه ممکنه بگیم وقتی مشروع نیست این دیگه امام زلال شد، و امام زلال که شد دیگه اون وقت این چیزو نداره. حالا نه نه اون ادله برده این رو نداره، نه 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 بعد از دلیل عقلی یا حسبیه چیزی اونجوری درستش کرد. این هست، این چهارمیش البته با دشواری مواجهه، خیلی ساده نیست. تدین نسبی داره دیگه،
هم نداره باشه با واقع هست رفت
بله ایناش نیست. حالا اون ائمه ضلال و اونها خودش بحث بس که بعد نه اون ائمه ضلال و اونها با تفسیر بشه دیگه. حالا این آخریش رو با یک کمی تأمل میگیم، ولی سیستم فقهیش به این شکلی است که عرض کردیم. اینم ادله‌ای که مربوط به هدایت اومده. حالا یه دو سه نکته دیگه هم باقی مونده که فردا عرض می‌کنم.